بسم الله الرحمن الرحیم. امروز به توفیق الهی یه قصه ای از قصه های قرآن رو خدمتون توضیح میدم که بیشتر به حکومت و شیوه اداره ملک مربوط میشه. قصه های قرآن برای سرگرمی نیست. اصلا خود کلمه یه قصه، ریشه یه قصه به معنای تعقیب، پیجوییه، یعنی یه چیزی رو آدم بره دنبالش، نه اینکه فقط سرگرم بشه. بیشتر معارف قرآن در همین قصص قرآنی موج میزنه. از اونجایی که مردم بیشتر عادت دارن که تاریخ بخونن، سرنوشت ها رو بخونن، در قالب قصه مطالب رو بهتر میفهمن، قرآن هم از این شیوه استفاده کرده، خیلی جاها به زبان قصه مطالبی رو بیان کرده. این عادت ماست دیگه. شما مثنوی مولوی رو آشنا هستین، خوندین، همش قصه هاست، چیزایی که از خودش هم در آورده. من نمیدونم مثلا هیچ کدوم اونا واقعیت داشته یا نه. داستان گرگ و روباه و مثلا خرگوش، صحبت هایی که اینا با هم میکنن، داستان اون مارگیر، داستان اون فیل و کوران، همش داستان هاییست در موضوعاتی که مردم علاقه بهش دارن. مارگیره رفته مار گرفته، فیله چگونه رفتن تماشا کردن، حیوانات با هم چگونه صحبت میکنن. اینا بیشتر تو تودای مردم جا میفته. در قالب این قصه ها اون پیام ها میتونه خیلی خوب منتقل بشه. شما منطق الطیر عطار هم خوندین دیگه، به زبان پرنده هاست، عالم اونهاست، یه سخنانی میخواد بگه ولی مردم اونطوری بهتر جذب میشه براشون. یا فرض کنید شما اشعار پروین اعتصامی رو، سیر یک روز طعنه زد به پیاز که تو مسکین چقدر بدبویی، بحث بین سیر و پیاز مثلا، خیلی از شعرهای او نمیدونم همین چیزاست دیگه، لوازم خونه، وسایل داخل خونه، گفتگوهای اینها. ولی خب میدونیم که اونا حرف نمیزنن، ولی یک پیامهایی رو میخواد بگه. آدم نمیتونه بگه یه شخص اینطوری بود طعنه زد به یه کسی دیگه، اون که خودش سیره، بوی سیر میده، طعنه میزنه به پیاز، میخواد که اون کسی که خیلی عیب و ایراد داره، حالا یه کسی که عیب کوچیکتر داره به اون طعنه میزنه. در خیلی از کتابای ادبی ما موج میزنه این شیوه بیان. خارجی هم دارن، شما قلعه حیوانات رو خوندین حتما. او که نمیخواد از حیوانات حرف بزنه، ولی نمیتونه این حرفا رو بزنه، میخواد دیکتاتوری، استبداد، این روابط توأم با فریب و سوء استفاده‌ای که تو جوامع هست، اینا رو بیان کنه. اینو تشبیه میکنه به قلعه حیوانات که چگونه کدوم دارن حالا نقش خودشون رو ایفا میکنه، ولی در واقع آدما رو داره میخواد بگه هر کدوم چگونه صفات مختلفی دارن با تشبیه به حیوانات. در این سوره هم راجب سلیمان از هدهد و از مورچه و اینا هم صحبت کرده. نمیخوام بگم اینا واقعیتی نداره، چون اینطوری بهتر میفهمن مطلب رو مردم، ساده تر منتقل میشه به تودهای مردم. خیلی قسمتاش رو با این شیوه بیان کرده. پیامبران مختلفی که در قرآن یادی از اونا شده، هر کدوم یک ویژگی داشتن. میگیم مثلا موسی کلیم الله، موسی کلیم الله بوده، مخاطب کلام خدا قرار گرفته. عیسی روح الله، عیسی رحمت خدا بود. ابراهیم خلیل الله، خلیل میشه دوستی که محبت در خلال دلش رفته، کسی که با تمام وجود خدا رو دوست داره. محمد حبیب الله، حب یعنی لاو، عشق، این خدا حبیبشه در واقع، یه رابطه خیلی قلبی نزدیک. در مورد داوود و سلیمان ویژگی که برای اونا برده به کار مسئله دانششونه، یعنی دو تا پیامبر دانشمند دو تا پیامبری که دانششون رو در اداره ملک به کار بردن، یعنی حکومتی رو بنا کردن بر اساس علم. پس داستان داوود و سلیمان داستان یه نظام سیاسی است که با منطق، با حکمت، با علم داره اداره میشه. دو تا آدم باهوش و با استعداد. حالا تو این سوره از زندگی سلیمان، از کشورداری سلیمان داره سخن میگه. سوره صاد، صافات، جای دیگه قرآن هست که از این دوتا پیامبر نام برده. اینجا عملکرد حکومتی سلیمان رو داره میگه. سلیمان بزرگترین حکومت طول تاریخ بشر رو داشته به تناسب زمان خودشا. دورانی بوده که همه جا مورد حملات مثل مغول‌ها و چنگیزها و تاتارها، همه جا ناامنی، کشتار. دعا میکنه خدایا وهبلی ملکن، خدای به من یه ملکی بده، یعنی یه اقتدار، یه حکومتی بتونم امنیتی برقرار کنم. لا ینبغی لأحد من بعدی، بعد از منم کسی یه همچین، یعنی میخواد یک اقتداری که برای حق، دفاع از حق و خدمت به مردم بنا بکنه. تاریخ هم نشون میده، اصلا مثال دیگه میگن حشمت سلیمانی یا ملک سلیمان فراوان در قرآن گفته شده. یعنی دوران اقتدار، دوران شکوفایی تاریخ یهوده، تاریخ بنی اسرائیله، اوج تاریخ اینا از نظر قدرت که در دنیا بی نظیر بوده، دوران حکومت سلیمان بوده. آبادی فراوان، عدالت بی حد. چطور شده؟ این خودش یک الگوه که چی کار میکرده او، چگونه حکومت کرده. حالا تو این سوره در قالب همین چیزایی که همه بفهمن، آخه از 1400 سال پیش گفته شده، نمیشه که یه بحث فقط سیاسی بکنه، بحث مثلا فلسفه سیاسیشو مطرح بکنه، کسی نمیفهمه. این سخنان همه باید بفهمن. در طول 14 قرن مردم قبیله باید میفهمیدن، حالا باید بفهمن. اصولا این مطالب رو نمیشه جز در قالب مسائل نمادین، سیمبولیک مطرح کرد. حالا این چنین آغاز میشه: لقد آتینا داوود و سلیمان علما. ما به داوود و سلیمان علم دادیم. ما که میگه، نمیگه من، اینا رو قبلا توضیح دادم. هر جا تو قرآن ماست این نظام و این سیستم رو میگه، یعنی در واقع خودشون با تلاش خودشون، استعدادشون، کنجکاوی یا تو سیستم الهی دانشی فرار گرفتن. خب و قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. آدمایی که تا علم پیدا کنه خودشونو گم میکنن، به خصوص همچین علمی که 100 تا سر گردن از همه بالاتر بوده. ولی اینا گفتن الحمدلله، شکر خدا، یعنی این کردیت دانششون رو به خدا میدن. بارها تو قرآن میگه تا بشیم چرا این کار کردی، این ثروت چرا فلان، رو علم خودم به دست آوردم، علم خودم. یعنی میگه انسان دوچار طغیان میشه وقتی که احساس بکنه خودش به جایی رسیده. ولی اینا قال الحمدلله الذی فضلنا، به ما این فضیلت و برتری رو داده، علا کثیر من عباده المؤمنین، بر بسیاری از بندگان مؤمنش، نه بر همه. فضیلت هم یعنی فضل، یعنی یه چیز اضافی. الحمدلله که ما یه چیزی، یه فضیلتی خدا به ما داده، نه که ما داریم. هم برای اون کسی که این برتری رو داده. حالا بعد توضیحات بعدی توضیح میدن خودشون که این برای امتحان ماست، برای خدمته. خب و ورث سلیمان و داوود. سلیمان میراث داوود رو میبره، یعنی این میراث استعداد و علم هم به صورت ژنتیکی و هم، یعنی هم وراثتی و هم اکتسابی. مسئله ارث مال و خون زندگی نیست، یعنی این فرزند از پدرش این دانش رو به دست میاره. نوبت بعد از داوود سلیمانه که به حکومت میرسه دیگه. حتی تو قرآن یه جا میگه که یه مشکلی، مسئله پیش آمده بود، داوود نتونست حل بکنه و فهمناها سلیمان، به سلیمان تفهیم کردیم، یعنی سلیمان تونست اون مسئله رو حل بکنه. یه همچین فرزندی که هوش و استعدادش و دانشش از پدرش برتر اومده. خب حالا این دیگه رهبر یه مملکت، بالاخره باید بگه که من بالاخره امتیازاتی دارم، چرا باید مثلا انضباط باشه و اطاعت بکنین؟ قال یا ایها الناس، گفت ای مردم، ملت، علمنا منطق الطیر، ما منطق الطیر رو یاد گرفتیم. منطق الطیر این کتاب عطار دیگه نیست؟ منطق میشه چی؟ نطق، سخن گفتن. ولی منظور از سخن گفتن سخن عادی نیست که مثلا اگه مورچه حرف میزنه ما صداشو بفهمیم، پشه حرکت میکنه. نطق منظور زبان نیست، یعنی فهم حالات او. در قرآن میگه پوست شما حرف میزنه قیامت. ینطق علیکم السنتکم جلودکم، پوستتون. شعری که قبلا خوندم میگه نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست، محسوس حواس اهل دل. خاک و آبم که ترکیب میشه، اینا همش حرف میزنه. بارها عرض کردم که در عرفان ما، در کلام شعرهای ما چقدر زیاده، همه هستی دارن حرف میزنن. میگه همه ذرات عالم با تو حرف دارن میزنن، میگه همه دارن تسبیح میکنن. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما نمیفهمید تسبیح اینها رو. حالا من برداشتم اینه که سلیمان با مطالعه در این پرندگان شناختی به عالم اونا پیدا کرده برای کاربردشون در اداره کشورش. همینطوری یک کفترباز به قول معروف نبوده که حالا آگاهی‌هایی راجع به پرندگان پیدا کنه. در ادوار گذشته که سیستم‌های مخابراتی اطلاعاتی نبوده، اطلاع پیدا کردن زمامداران از اونچه که تو کشورشون میگذشته فوق‌العاده مشکل بوده. شما تاریخ رو میدونید دیگه، وقتی که یونان پیروز شدن بر ایران، خبر پیروزی رو یه سربازی اون ماراتون دیگه، اون صحرای ماراتون، اونجا رو دوید با دویدنش، حالا چند ساعت دویده نمیدونم چند مایل بوده، که خبر پیروزی رو بره به آتن بده. بیسیم نبوده که، تلفن و تلگراف و موبایل این حرفا که نبوده. ما تا این 50-60 سال پیش تو تمام جاده هامون پستای ژاندارمری بود، سر هر تپه کوهی، خرابه‌هاش هم الان هست دیگه. باید پله پله به هم خبر میدادن. هیچ سیستم ارتباطی وجود نداشته دیگه. زمان سلیمان حدود نمیدونم چقدر، 3000 سال پیش شد، دقیقاً نمیدونم، به نظر تاریخی که دقیقاً معلوم نیست. انسان‌های 3000 سال پیش سرزمین سلیمان، ملک سلیمانی با اون وسعت چطور میتونست سلیمان مطلع بشه چه میگذره در مرزها و حواشی کشورش؟ ببینید اون موقع خیلی گسترده بود. کوروش چگونه میفهمیده؟ ما از این طرف تا اون بر ترکیه بودیم، از این برم تا اون طرف افغانستان تا نزدیکای چین زمان کوروش. نقشه ایران در اون موقع ببینید با چه سیستمی میشد مطلع شد چه میگذره. ابتکاری که زده بودن از طریق پرندگان، یعنی آموزشی که افراد دیده بودن، کاری که رو پرندگان کردن، پرنده است که میتونه سریع بره. برج به اصطلاح جاهای گذاشته بودن مثل چیزای ژاندارمری ما، پرنده‌ای میرفته مثلا 50 مایل، اونجا پیام به پاش میبستن یا هر جوری نمیدونم میگرفتن، دو مرتبه منتقل میکردن. به سرعت این سیستم اطلاع رسانی با سرعتی که پرنده داره میره، ساعتی من نمیدونم شاید 100 مایل، نمیدونم چقدر پرنده ها میرن، بنابراین میتونسته خیلی سریع مطلع بشه که کجا دشمن حمله میکنه، چه اطلاعی داره میاد، تمام چیزها رو میرسونده. پس آموزش پرندگان به خاطر یک فانکشنی بوده، منظوری همینطوری عبث که نبوده. میگه که ما آگاهی پیدا کردیم و اوتینا من کل شیئن، از هر چیزی به ما داده شده. هر چیزی نه مطلقه هر چیز، یعنی اون چیزی که لازمه اداره ملکه، یعنی من این توانایی ها رو برای اداره کشور دارم، موافقین که حکومت بکنم، یعنی زوری هم نیست، من این توانایی ها رو دارم. ان هذا له الفضل المبین، این یک برتری و فضیلت آشکاریه، یعنی کاندید حالا ریاست جمهوری هست، میگه من میتونم این سرویس رو بدم، حضرت یوسف هم وقتی که فرعون از زندان آزادش میکنه میگه خب تو بگو من خیلی آدم خوبی هستی چیکار بکنم، میگه منو بذار وزیر دارایی. چرا؟ برای اینکه من هم دانششو دارم، یعنی حفیظون علیم، اون در این خوشسالی که در پیشه من میتونم که چگونه سامان بدم این دوران خوشسالی در پیش، هم علمشو دارم هم میتونم حفاظت بکنم مملکتو. خب حالا جناب سلیمان مسئول این کشور شده، رهبر شده، حالا از ارتشش داره سان میبینه. و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس و طیر. حشر محشور شدن یعنی بسیج شدن، ارتش بسیج میشه. این ارتش متشکل از سه نیرو بوده: یک جن، دو انس، سوم طیر. حالا جن رو همه فکر کردن که لابد مثلا یه موجودات خاصی تو لشکر سلیمان موجودات جنی بودن. اینا از اشتباهاتی است که متاسفانه همه جا گفته میشه. کلمه جن تو قرآن به هر چیزی که پوشیده و پنهانه گفته میشه، به آدمای غریبه گفته میشه جن. تمام مشتقات کلمه جن رو من بارها این رو عرض کردم. قرآن میگه همتون قبلا جن بودین شماها، به ما میگه کنتم اجنتن فی بطون امهاتکم، همتون تو شکم مادرتون قبلا جن بودین. مگه نمیگیم جنین؟ جنین یعنی چی؟ یعنی پوشیده و پنهان. همتون قبلا اجنه بودین، یعنی جنین بودین. جنین یعنی پوشیده است. چدومه پوشیده است؟ یکی خود شکمه، یکی رحمه، یکی همون پرده است که بچه رو گرفته. یعنی قرآن میگه سه تا پوشش، سه تا تاریکی در واقع. قبلا که جن بودید زیر سه تا پوشیده. باغ رو میگن جنت چون سبزه خاک رو میپوشونه، باغ همینه دیگه. سپر رو میگن جنه چون آدم پشت سپر خودش رو مخفی میکنه. مار رو تو قرآن میگه جن، میگه موسی عصاش انداخت که انه جانن، ایمتو جن شد. چون مار تو سوراخ هم میشه بوده نمیبینن. در دوران گذشته هر چیزی رو که نمیشناختن غریبه بوده جن میگفتن. باید با 1400 سال بریم عقب دیگه. مجنون یعنی آدمی که عقلش پوشیده شده. به صورت فعل هم اومده کلمه جن، میگه که فلما جن علیه اللیلو، وقتی که شب همه چی رو برای ابراهیم جن کرد. پرده شب وقتی که رو زمین قرار میگیره همه چی جن میشه دیگه. میگه وقتی که شب اومد برای ابراهیم همه چی رو جن کرد، ابراهیم دید حالا ستاره در اومد. به صورت اسم یا فعل همیشه تو قرآن جن به معنای پوشیدگی و پنهانه و مصادیق مختلف میتونه داشته باشه. من بارها عرض کردم چیزی به نام جن وجود نداره. جن وصفه، مثل اینکه بگیم چیزی به نام زیبایی وجود نداره. زیبایی چیه؟ زیبایی وصفه. زشتی چیه؟ چیزی به نام زشتی هست؟ زشتی نیست. زشت وجود داره. زیبایی، گل زیبا هستش، خونه زیبا، آدم زیبا، همه چیز زیبا، تابلوی زیبا. جن هم همینطوره. پس هر چیزی که برای ما پوشیده باشه با نشناسیم میشه جن. از پیامبر میپرسن جن چیه؟ میگه که یک گروهی مثل بادها. شما انرژی ها، حالا اون موقع که انرژی و نیروها معلوم نبوده دیگه، بعضیا مثل حشاشات الارض، چیزایی که تو سوراخ‌های زمینن شما نمیبینین، جنن برای شما. بعضیا انسانایی مثل خودتون، اونا حساب کنن. یعنی دنیا که خلاصه نشده به این قبایل اطراف مکه مدینه، اونام جنن، نمیشناسین. اونام حساب کتابی دارن، قیامتی دارن، اونام در واقع بندگان خدا هستن. حالا تو ذهن ما از بس گفتن جن یه موجود خاصیه، به قولی که دوستان میگفت از موقعی که برق آمد جنا رفتن. قبلا همه میترسیدن شب تو حیاتشون برن، دستشوی تای حیات برن، زیر زمینشون برن. حالا اون موقع کسانی مثل مغول و به تعبیر قرآن یعجوج و ماجوج، یا تو تورات یاگوگ و ماگوگ، همیشه تاریخ اینا سلطه داشتن، تمدنها رو از بین میبردن، قتل عام میکردن. چرا دور چین دیوار کشیدن؟ قرنها مردمی که تو اونجا بودن تحت قتل عام و کشتار بودن، دیوار کشیدن. ایران چند دفعه اینا رفتن تا جنوب کشور، همه رو درو کردن، قتل عام کردن. اروپا چند بار اینا رفتن. زادگاه تمدن ها، ببخشید، جمعیت تو کره زمین قسمت های استپای شمال شرقی آسیا بوده دیگه. از اونجا جمعیت زیاد میشده، خشکسالی میشده، میامدن پایین. اینا هنوز انسان نبودن، به مرحله آدمی نرسیدن، شکل و قیافه آدمیان. ولی اینا جز کشتار و خونریزی چی نمیدونستن دیگه. سلیمان اول کاری که کرده تونسته اینا رو مهار بکنه. این جنها که بعضی جا قرآن میگه شیطان، کل اینا رو میگه شیطان، آدمای شیطان صفت، آدمای غریبه، ناشناس، بی فرهنگ. خب لشکرش بخشی از اینا، نیروهای نیرومند ولی تحت کنترل کار ازشون. انس هم این اونا که معنوسن، میشناسین، آگاهین، همشهریان، همزبان، همدیگه هستین. یکی هم تیر، پرندگانی که حالا این نقش تلکامونیکیشن رو در واقع ایفا میکنن، یعنی در واقع نه پرنده ها تنها، سازمان و تشکیلاتی که کاربرد از پرندگان داره. فهم یوزعون، اینا هرکی برکی که نبود، یوزعون یعنی تحت کنترل، تحت انضباط. این بره سر طرف خودش، این بره طرف خودش که نبود. حالا درس هایی که میشه از این گرفت، من اینا رو دونه دونه یادداشت کردم. چند تا به اصطلاح پیام از اینا قابل استنباطه. فهم یوزه اون کلمه وضعه یعنی تحت کنترل و انضباط بودن، تحت یه نظام بودن. پس یه ارتش میتونه همواره یک ارتش بی‌نظمی باشه، سرخودی باشه، هر کاری دلش میخواد بکنه. ولی اولین شرط وجود یک ارتش درست اینه که ارتش تحت کنترل باشه. فهم یوزه اون میگه تحت انضباط. پس درس اول این که نظم و انضباط و کنترل سپاه، مهار سپاه که به مسئولیت فرمانده است. یه نامه حضرت علی تو نهج البلاغه دارن، خب خواهش میکنم دقت بکنین، برای اینکه منظورم رو تو این بخشنامه حضرت علی توضیح میدم. میخوان لشکری ببرن به سمت صفین، به سمت ماویه. یه نامه‌ای نوشتن به همه روستاها و شهرهای مسیر، حالا شهرهای بزرگی که نبوده اون موقع ها. این نامه تو نهج البلاغه است، خطاب به همه به اصطلاح مسئولین شهرها، قصبات، هر کی است. میگن من لشکری رو به اذن خدا دارم میفرستم که بره به سمت فلان سرزمین، از منطقه شما اینا عبور میکنه. تمامی توصیه های لازم رو به اینا کردم که دست دراز نکنن به باغ کسی، میوه کسی، ظلمی نکنن، تو خونه کسی نرن. به فرمانده هاشونم توصیه کامل کردم، اگر کسی فضولی کرد، صدمه ای به ملک و مزرعه شما زد، من شما رو توصیه میکنم که از جاهلای اونا بگذرین، ندیده بگیرید، با فرمانده هاشون صحبت کنین که جبران بکنن. اگر کوچکترین ظلمی بر شما رفت که فرمانده هام نتونستن چیز کنن، حتما به من بنویسین، برای که به مسئولیت منه. 1400 سال پیش این داره گفته میشه. یعنی نه اینکه ما که در راه خدا داریم میجنگیم، بذار برن این لشکر، اینا هم سربازا وسط راه هر کاری میخوان بکنن بکنن، مسئولیتشون هم با خودشونه، ما راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز که نداریم. چماق هم زدن تو سر این و اونم کشتن و ندا و نمیدونم سهراب و حالا همه اینا هم بودن. ما که هدفمون قربتن الله، ما میخواییم امام زمان تشریف بیارن. یعنی هر مسئول، هر اتفاقی بیفته مسئولش فرمانده است. اگه ما شیعه علوی هستیم، آقا این بخشنامه حضرت علی میگن همه توصیه ها رو به اینا کردم، کوچکترین دسترازی نکنید. فرمانده هاشونم گفتم هر چی به شما رسید گزارش بدین به من، من در خدمتتونم، همینا رو جبران بکنم. آیا میشه یه دی سگشون رو ببرن صبح ولی آنلیش نباشه ول کنن، سگام بپرن یه دی رو پرپاچه مردم رو گاز بگیرن؟ مسئولیتش با کیه؟ با اون سگ میشه؟ یا نه نیروهای در واقع ضد شورش، نیروهای سرکوب، نیروهایی که خطر داره این تفنگشون، گلولهشون، چماق الکتری الکتریکیشون، همه ایناشون، همینا آدم میکشه، شوخی نداره. مسئولیتش با کیه؟ وقتی که طرف اینم سنگ پرتاب میکنن، عصبانی شدن، همه چی احتمال داره که پیش بیاد. جان قصاص داره در قرآن، این قصاصو کی اون وقت باید پس بده جوابشو؟ میگه مسئولیتش با فرمانده است. خب پس این اول درسی که در قالب این قصه داره میگه، میگه این لشکر همه تحت انضباط بودن، تحت کنترل. همینطوری نبودن جن و انس و نمیدونم هر کی هر کاری میخواد بکنه. خب حالا این ارتش تحت کنترل و انضباط را افتاده. حتی اذا اتا علی واد النمل، تا رسیدن به سرزمین وادی نمل، یه دره‌ای که مورچه ها بودن. حالا خوب دقت کنی، قرآن میخواد برای ما قصه مورچه ها رو بگه. وقتی به اون سرزمین، یعنی جایی رفتن که مورچه ها زیاد بودن تو زمین، نه که اون اسم منطقه منطقه وادی نمل، شاید هم مثلا اون منطقه خیلی مورچه و مورینه زیادش هرچی بوده. میگه وقتی که این لشکر رسیدن، قالت نملتون، نمل یعنی مورچه، حالا مؤنث اومده شاید ملکه مورچه ها، نمیدونم، این نمله مورچه گفت یا ایها النملو، های مورچه ها، یا ایها النملو ادخلوا مساکنکم، برید لونه هاتون، برید تو سوراخ هاتون، لا یحتمنکم سلیمانو و جنوده و هم لا یشعرون، مبادا زیر دست و پای سلیمان و لشکرش شما له بشید، در حالی که متوجه نیستن، نه اینکه شعور ندارن، هم لایشرون، نه شما ریزین، نمیبینن شما رو، اینا دارن راه خودشونو میرن، برای اینکه شما ندیده گرفته نشین، زیر دست و پاله نشین، برین تو خونه هاتون، برین تو لونه هاتون. خب خود این چی میخواد بگه؟ قرآن بی خودی به ما چه مربوطه که حالا مورچه ها چی گفتن؟ میگه قرآن بخواد مورچه شناسی به ما یاد بده. چه پیامی داره؟ آیا غیر از اینه که میخواد بگه که نباید آزار یه ارتشی به مورچه برسه؟ یعنی انقدر باید مراقب باشن، چون دیده نمیشن دیگه. وقتی نمیدونم 50,000 نفر کمتر بیشتر نیروهای سرکوب همه مسلح تا دندون مسلح متاسفانه برای ملت فقط، خب اینا همه چی ازشون میاد، مگه اینا همه تعلیمات قرآنی دیدن؟ همه یکی اسلحه‌های دستشون دادن، صبح تا شب خوردن و خوابیدن و تمرین سرکوب گرفتن دیگه، کارشون اینه، تخصصشون اینه. پس هر اتفاقی بیفته، یعنی نباید واقعا به مورچه هم یک لطمه‌ای بخوره. البته یه وقت دشمنی حمله کرده، مردم دفاع میکنن، ولی چیزی که حق قانونیه که نمیشه مردم رو کشت، سرکوب کرد. چرا پشت بون الله اکبر داری میگین آدم با تک تیر انداز بزنه بکشه؟ چرا الله اکبر میگین؟ چرا سر صدا را میندازین؟ اینا داره درس حکومتداری رو میگه که سلیمان هم وظیفه داره که بفهمه که حتی مورچه هم در مسیر ارتشش، لشکرش نباید پایمال بشن. فتبسم ضاحکاً من قولها، سلیمان از فهم این مطلب تبسمی کرد، یعنی خوشحال شد، احساس رضایت کرد که من فهمیدم و اینا پایمال نمی کنیم، یعنی مسیرمون عوض می کنیم که اینا زیر دست و پا نرن. تبسم کرد به حالتی که ضاحک، یعنی مثل این که آدم گل از گلش می شکافه، فقط لبخندی نبود، در واقع لذتی برد که عدالت رو حالا باید برقرار بکنه. و قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، گفت خدایا شکر این نعمتی رو که به من دادی و به والدینم، یعنی از طریق والدینش پدر و مادرش هم به صورت وراثتی به این رسیده دیگه، داوودم دانشمند بوده، به خود این هم تو، خدایا شکر این نعمتها رو به من آموزش بده که من این همه توانایی که به من دادی اینا رو درست کار بکنه، کار ببرم، ان اعمل صالحا، بتونم یه کار اصلاحی بکنم، یه کار مفید بکنم. چه کار مفیدی؟ که ترزاه و تو راضی باشی، نه من خودم خوشحال باشم که رهبرم، من کیم چیم، اسمم بره بالاتر، طبقم بره، چه کار بکنم؟ کاری که تو راضی باشی. و ادخلنی به رحمتک فی عبادک الصالحین. خدایا به رحمتت که منو در بین بندگان صالحت داخل کن. صالح یعنی اصلاحگر، نه اینکه قدرت مست بکنه خودشو گم بکنه. یعنی وقتی که میبینه یه توانایی داره که میتونه یه چیزایی رو بفهمه، جلوی یک ظلمی رو بگیره، چه لذتی میبره و شکر خدا رو میکنه و دعا میکنه که توفیق به من بده که با این امکانات علمی که به من دادی در این مدت محدود عمرم بتونم کارای اصلاحی بکنم که مورد رضایت تو قرار بگیره و من بپیوندم به صالحینی که در تاریخ بودن. من تک تک درس هایی که میشه گرفت خدمتون عرض میکنم. درس یک که عرض کردم انضباط یه ارتش، دوم مراقبت برای اینکه پایمال نشه حقوق ضعیفان توسط لشکر، درس سوم خوشحالی از شنیدن حرف ضعیفان، یعنی اینکه میتونه با اونا ارتباط برقرار بکنه، شکر نعمت، درس چهارم دعای کنترل قدرت، میگه خدای به من توفیق بده شکر تو بکنم، یعنی استفاده درست از نعمت، درس پنجم قدرت سیاسی و هدف انسان عمل صالحه، نه سلطه طلاقاتی، روحانیت، این بیاد اون بیاد، میگه به من توفیق بده عمل صالح بکنم. درس هفتم رضایت خدا شرط قبولی عمل صالحه، کاری که تو راضی باشی. ببینید یه چیزای ساده است پشت سر هم در قالب قصه چه پیامایی رو داره داخلش میگه. خب حالا و تفقد طیر، سراغ طیر رو میگیره. تفقد یعنی پیجویی کردن. تو اون عهدنامه مالک اشتر مرتب حضرت علی به مالک میگه، شاید 20 بار این کلمه تکرار شده، تفقد امر الخراج، مسئله مالیات ها رو تفقد کن، یعنی بررسی کن، پیگیری کن، تفقد کن مسئله عدالت رو، تفقد کن مسئله مثلا تجار رو، همه اینا رو میگه تفقد کن. یعنی مالک اشتر که میخواد بره مصر حکومت کنه ما میگیم رسیدگی بکن، این کلمهش تفقده. در واقع ما تو فارسی میگیم تفقد مثلا خوبی کردن، نه، یعنی در فقدان چیزی حالشو پرسیدن، یعنی بررسی همه چی که فاقد نباشه، حضور در ذهن داشته باشی. سلیمان پیگیری میکنه از پرنده، طیر، پرندگان، یعنی حالا میخوان حرکتی بکنن به یه جایی برن، خب سیستم اطلاع رسانی درست کار میکنه یا نه، مسئولین هستن سر جای خودشون، همه چی درست یا نه. میگه مالی لا ارال هدهد، چطور من هدهد رو نمیبینم؟ امکان من الغائبین، آیا غائبه؟ نیستش؟ چرا هدهد نیست؟ در تورات هدهد میگه حدد دارمی، یه شخصی که مسئول این کار بوده. حالا عرض کردم مثل منطق و طیر در قالب پرندگانه، حالا واقعا پرندهی هدهد هست یا نه، کسی که هدهدها رو داره، حالا شاید هدهد بهتر مثلا این پیام میرسونده، به جای که اسم شخص رو بیاره این نقشی رو که هدهد داره، کردیت رو داره به هدهد میده دیگه، اونه که داره عمل رو انجام میده. چقدر حالا مهمه که اون کسانی که دارن این کارمندی رو انجام میدن. چرا نیست؟ خود این یه نکته نشون میده که رهبر یه جامعه نمیتونه بی تفاوت باشه، مراقب همه جا باید باشه، همه بخش ها رو بررسی بکنه، تفقد بکنه و ببینه کی غایبه کی حاضره، تمام بخش ها دارن سر پست خودشون کار میکنن. خب میگه که آیا غایبه؟ لأعذبنه عذابا شدیدا، عذاب یعنی تنبیه، شدیدا تنبیهش میکنن اگر قائب بوده باشه، او لعذبنه یا ذبحش میکنه، او لیعتینی به سلطان مبین، یا یه دلیل روشنی بیاره، سلطانیشی که مسلط بشه با منطقش. خب آدم اینجا میگه که خیلی سختگیری، حالا هدهد نیست چرا سرش بباره؟ در واقع اگه روی هدهد بگیریم که نمیفهمه، وجدانی نداره که، خب تنبیهی معنی نداره، حیوانات که مثل انسان ها اختیار ندارن. پس داره در قالب پرندگان میگه، انسانی است که این مسئولیت رو داره، مسئول بخش مثلا حالا هدهد یا اینا هستش. چرا نیست؟ مسئول این بخش رو حضور نداره، تنبیه خواهد شد یا نه؟ حالا چون هدهد میگه حالا مثلا اعدام اگه خیانت جنگی کرده یا نه، مگر دلیلی بیاره چرا حضور نداره. خب ببینید، یه وقت هست که مسئله آزادی هاییست که هر کسی میتونه اینجوری عمل بکنه، این اختیار داشته باشه، همه آزادن هر جوری میخوان. ولی یه وقت هست که یه نقش کلیدی تو ارتش داره. مگه میتونه اگه حالا جنگی هست یه مشکل فرمانده نیروی هوایی نباشه؟ کجاست؟ پس خیانت کرده اگه نه دلیل نداره. اگه خیانت کرده اعدام میشه. مگه تو همه کشورها هنگام جنگ میگن محاکمه صحرایی و تیربارون میکنن دیگه؟ پس وقتی که یه نظامی تشکیل میشه، اونم دورانی که مورد هجوم همه اقوام وحشیان، شوخی نداره. بنابراین همه وظیفه خودشون رو تحت یک انضباطی باید انجام بدن. خیلی شدید داره قوانین و دیسیپلینش رو داره بیان میکنه. دلیل باید داشته باشه. اگه غایبه نه، اگه خیانتی شده، خب اعدام خواهد شد. فمکث غیر بعید، یه چند لحظه‌ای درنگ کرده بودن سرکله این جناب چیز پیدا میشه. هدهد فقال احدت به ما لم تهت بهی، میگه من به یه چیزی احاطه پیدا کردم که تو پیدا نکردی، یعنی من یه چیزی فهمیدم تو نفهمیدی. و جئتو که من سبع به نبع یقین، از سرزمین سبا، سبا جنوب عربستان و یمن و عمان مثل اینکه فعلی باشه، یه خبر واقعی آوردم. خب خود این درسی که به ما میده، حالا من دوتا قبلیاشو بگم. درس هشتم سیستم بازرسی و کنترل کیفیه که میگه باید تفقد بکنه. درس بعدیش جدی بودن وظایف حکومتیه، دیسیپلین داشتنه، یعنی شوخی نداره در ارتش. درس بعدیش شخصیت کارمندانه، اینی که میگه من یه چیز فهمیدم که تو نفهمیدی، یعنی یه هدهد به کسی مثل سلیمان میگه تو نفهمیدی، من یه چیز فهمیدم تو نمیدونی. حالا تو زمان ما بعد از 1000 سال اینجوریه، کسی به خود جرأت میکنه به اون مقامات بگه که نه من یه نظر برتری دارم، اشتباه میکنی شما. حالا مگر یه دانشجوی نخبه یه دانشگاه شریف بیاد بگه، حالا انشالله که عاقبت به خیرم بشه تو دنیا آخر، ولی چند درصد میتونن بگن؟ هدهد میگه نه تو نفهمیدی، و حالا برات بگم یه حقیقتی رو میخوام بهت بگم که چه موضوعی رو من پیدا کردم فهمیدم. انی وجد تمرعتن تملکهم، من یه زنی رو دیدم که پادشاهی میکرد بر مردمی، همون ملکه سرزمین سبع. و اوتیت من کل شیئن، از همه چی هم بهش داده شد، یعنی همه چی داشت. این همین کلامی که در آیه اما اوائل چیز بود که بله، آیه 16 به خود سلیمان خدا میگه همه چی دادیم، یعنی اونم میگه اونم خیلی به اصطلاح تشکیلات خیلی عظیمی داره اون زن. یعنی توی پروازم که مثلا میکنی دیدیم در مرزها در اطراف سرزمین ما یه حکومت بسیار مقتدری است که یه زن در اونجا حکومت میکنه. و لها عرشون عظیم، یه عرش عظیمی داره. حالا عرش میگن مثلا تخت حکومت، ولی مفهوم عرش یعنی سیستم مدیریت، یعنی نظامی، تشکیلاتی، سلسله مراتبی در کشور او هست. وجدتها و قومها یسجدون لشمس من دون الله، آن زن رو و قومش رو اینچنین یافتم که خورشید رو سجده می کردن به جای خدا، یعنی مهرآیین بودند، خورشید پرست بودند. و زین لهم الشیطان و اعمالهم، شیطان این کارشون رو تازه خیلی خوب جلوه داده بود، یعنی خودشون فکر میکردن که بهترین دین و آیین جهان رو هم دارند. و صدهم عن السبیل فهم لا یهتدون، شیطان به این طریق اینا رو از راه راست گمراه کرده بود، اینا هدایت نمیشدن. قاعدتا یه هدهد که این بحثای تئوریک و ایدئولوژیک رو نمیتونه بکنه، اینا نکاتی نیست که یه پرنده بخواد بگه. الله یسجدوا لله الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض و یعلم ما تخفون و ما تعلنون. آخه چطور اون خدایی که در همه آسمان ها زمین هر چی پدید آمده، همه چیزها رو از نهان از صفر او بالا آورده، چرا اونو سجده نمی کنن؟ قاعدتا حالا این یک پیام خداست، یک چیز پرنده نیست، یا مسئول این پرندگانی که این سخنو داره میگه. الله لا اله الا هو رب العرش العظیم، در حالی که خداست که رب عرش عظیمه، اینا چرا به خورشید توجه دارن. خب گذشته فکر میکردن نور و گرما و همه چیه ما از خورشیده دیگه، پس لابد خورشید مرکز عالمه. خب حالا این اطلاعات رو به سلیمان میده. عکس العمل سلیمان، قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. سلیمان میگه بررسی خواهم کرد، سننظر به زودی بررسی خواهم کرد اصدقت که راست میگی یا ام کنت من الکاذبین، یا ما رو سر کار گذاشتی داری قصه بافی میکنی، فریب میخواه بدی، یه دروغ میگی. پس نشون اینم یه درسه که هرچی گزارش دادن عوامل حکومتی، اینم قاعدتاً مسئول این به اصطلاح قسمت ارتباطات مخابرات شخص بالایی بوده دیگه، نمیتونه رهبری جامعه دهنبین باشه، هرچی میگن بررسی خواهم کرد ببینم این خبر درسته یا نه. سیستمه در واقع چکن بالانس دیگه، همه چی رو بررسی بکنه که درسته یا نیست، از جاهای دیگه هم مثلا خبرها بیاد تا بفهمه چی هست. خب بعد میگه که اذهب به کتابی هازا فعلقهی الیهم ثم تولع عنهم فانظر مازا یرجعون. این نامه منو ببر، کتاب این نوشته، هازا این نوشته رو ببر، فعلقهی الیهم بفرست بر اونا، بینداز بر اونها، ثم تولع عنهم بعد برگرد. یعنی لازم نیست بمونید پیام رو بگیری، تو پیام رو رها کن بفرست و بعد برگرد، فنزور مازا یرجعون، ببین چه عکس العملی نشون میده. ببینیم پس باب مذاکره رو میخواد باز بکنه دیگه، نامه مینویسه. نمیگن که رئیس جمهور ما که نمیشه با صدام گفتگو بکنه، ما پیغمبر خدا با مشرکین گفتگو میکرد، امریکا با ویتنامیا گفتگو کردن، همه جای دنیا مخالف و موافق با هم گفتگو میکنن. اینا که تابو نیست که ما 7-8 سال قهر باشیم، همه دنیا با مخالفین گفتگو میکنن، با حرف و با گفتگوه که راه حلایی معلوم میشه. اول سلیمان نامه مینویسه، میگه برو این نامه رو بعد ثبت میکنیم ببینیم پاسخ اونا عکس العمل اونا چیه. خب درسای بعدی یکی این بوده که اونا میگه عرش عظیم داره، دیگران هم همه چیز ممکنه داشته باشن. درس بعدی که میگه شیطان تزیین کرد بر اونها اعمالشون رو، تزیین نفس نسبت به اعمال نشون میده. درس 14 هم بررسی اطلاعات واصله. قرآن میگه هیچ وقت خبری بهتون میرسه فوری قضاوت نکنین. درس 15 هم باز کردن باب مذاکره است، نه قهر کردن حتی با کسانی که خورشید پرستن، نه اینکه مسلمون نیستن، دینم ندارن، دین در واقع خدایی ندارن. حالا این نامه رو هدهد فرستاده و حالا فیلم و دوربین رو میبرن تو کاخ ملکه سبا. ملکه سبا رو میکنه به درباریان، قالت یا ایها الملأ، ملأ یعنی درباریان، انی القی الی کتاب کریم، یه نوشته خیلی جالبی. کریم کرامت یعنی چی؟ با ارزش. القی یعنی چی؟ همچی پیامی به من رسیده، حالا پرنده انداخته اونجا چجوریه نمیدونیم، که این پیام به ملکه سبا رسیده. مثل خسرو پرویز ما خش نمیکنه که عرب سوسمار خور رو به جایی رسیده است که تاج کیانی کنه، جواب چیز پاره میکنه، نامه رو میگه پدرشون در میانه عرب سوسمار خور فلان فلان شده. این نامه رو گرفته، به چقدر عالی، چه متنی، یه نامه خیلی کریم با کرامت به سوی من اومده. انه من سلیمان، نامه نوشته از سلیمان، یعنی شخصی به نام سلیمان داده، امضای سلیمان زیرشه. متن نامه چیه؟ انه بسم الله الرحمن الرحیم. این تنها سوره ایه که دوتا توش بسم الله الرحمن الرحیم داره، سوره نهم نداره، در عوض این دوتا داره، یکی اول سوره است یکی اینجا وسطه. نامه اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، این لفظ نیست، یعنی به نام اون که سرچشمه رحمته، رحمت عام و خاص. یعنی شما به خورشید توجه دارید، رحمت یه جای دیگه داره میاد، به نام او نه به نام خورشید. به نام رحمان، اون رحمت عامه، رحیم رحمت خاصه در واقع، یعنی خدا رحمتشو وقتی نور خورشید میتابه بر خشکی و دریا و کوه و همه جا میتابه دیگه، مساوی با آدمی که قاتل ضد خداستم همون نور و گرما رو میده، با آدم مؤمنم میده، این میشه رحمان، یه رحمت عام. ولی همینطور که شما اگه در دور خورشید لباس سفید بپوشید کمتر نور رو جذب میکنه، خورشید بهتون کمتر نور میده، اگه تیره بپوشید بیشتر میده، پس همون خورشیدی که بر همه جا مساوی میتابه شما چه عکس العملی نشون میدید؟ اگه جذب بکنید بیشتر بهتون میده. از این چیزایی که نور خورشید میگیره چی بهش میگن؟ ساختمان میذاره سولار انرژیا، خب بیشتر بگیره بیشتر میده، خورشید که خسیس نیست بیشتر هی میده، هر چی بیشتر بتونیم جذب بکنیم میشه رحیم، اون خدایی که هم رحمت عام داره و هم این که به انسان ها هر چی بیشتر بطلبن انگیزه داشته باشن بیشتر میده. میگه نامه از سلیمان، متنش اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، الله تعلو علیه و اتونی مسلمین. گردن کشی نکنید، تسلیم اون خدای رحمان و رحیم باشید، بیاین پیش من با این حالت. دعوتش میکنه با تسلیم به خدا، با مسلمان شدن بیاین. میگه و اتونی مسلمین، مسلمون بشید، هنوز که اسلام نیامده بوده. اسلام یعنی چی؟ تسلیم خدا شدن، تسلیم حقایق جهان بشید، بیاید. دعوتشون میکنه با حالت تسلیم به نام او، یعنی لاو عشق اصلی رو داره معرفی میکنه، تسلیم او بشین دیگه. میگه عجب نامه جالبی. قال یا ایها الملأ، این ملکه سبا خطاب میکنه به درباری ها، ملأ سران کشوری و لشکری رو میگن، افتونی فی امری، نظر بدین چیکار کنم. یعنی یک کسی به نام سلیمان یه همچین نامه اومده، ما رو دعوت به سوی خودش کرده، در واقع میگه تسلیم این نظامی که من میگم که خداست بشید، شما میگین چیکار کنم. یا ایها الملأ، ای درباریان، افتونی یعنی فتوا بدین به من، نظر بدین، رأی بدین، فی امری، در این مشکل من موندم چیکار کنم. ما کنت قاطعتا امرا، من هیچ وقت هیچ امری رو نمیبریدم به دوزم، به قول معروف امری رو قطع بکنم یعنی چی؟ یعنی من هیچ وقت تکی سر خود تصمیم نمی گرفتم، حتی تشهدون، مگر اینکه شما حضور داشته باشید. یه زن داره حکومت میکنه، دیکتاتورم نیست، میگه من هیچ وقت هیچ کاری رو ولایت مطلقه نداشتم که بگم اینیست که همینیست که هست، همیشه از شما نظر خواهی کردم. قرآن نمیگه که چون این زن آفتاب پرستم هست این سیستمش غلطه، قرآن داره تجلیل میکنه. پس میتونه یه حکومت غیر دینی، غیر توحیدی، خورشید پرست باشه ولی دموکراسی باشه توش. پیغمبر میگن که الملک یبقا مع الکفر بلا یبقا مع الظلم، یه کشوری میتونه با کفر بقا پیدا بکنه ولی با ظلم نمیتونه. پس اداره جامعه با عدالت، نه با دین. اگه دین داشته باشن ولی ظلم بکنن نمیمونه. میگه پاسخ این ارتشیا خوب دقت کنید چیه. قالو نحنو اولو قوتن، گفتن ما خیلی نیرومندیم، تا دندون مسلحیم، به قول معروف نحنو ماها اولو قوتن، اولو یعنی صاحبانه، ما صاحبان قوتیم یعنی مسلحیم، مجهزیم، تانک داریم، توپ داریم، هواپیما داریم، به تناسب زمان خودم میگم دیگه چی. و اولو بأس شدیدن، جنگندم هستیم. حالا ممکنه یه عده‌ای خیلی مسلح مجهز باشن ولی آموزش ندیده باشن، کارکشته نباشن، روحیه نداشته باشن، جرأت نداشته، یعنی هم ما اسلحه داریم هم مرد جنگیم. والامر الیک، فرمان توه، فنظری مازا تأمرین، ببین چی امر میکنی. پیام نداره؟ این که زن همش نظرخواهی و شما چی میگین، شما چیکار کنین، من هیچ وقت حالا ندیدین که خودم یه تصمیم شخصی بگیرم. اونا میگن گوش به فرمان توییم، بگو کلا بیاریم سر بیاریم، نظر نمیدن، این نظرش نظر میخواد. اونا میگن نظر چیه؟ نظر امر ملوکانه است، فرمان فرمان شماست، ما پیرو خط شماییم، مقلد شماییم، بگو چی کار کنیم. بل امرو الیک، ما قدرت داریم و مرد جنگیم، به جنگ تا به جنگیم. ببین این خیلی طبیعیه. شما از یه پزشک میگن که پزشک اگه چشم پزشکن تا آدم میبینن چشم آدم نگاه میکنه، دندون پزشک همش حواسش به دندون آدمه، کدوم بشی مثلا تمیز چیز شده منظمه نیست. هر کسی با اون تخصص خودش دنیا رو اونطوری میبینه. یه مهندس تو هر ساختمان هر جا بره اول فضولی میخواد بکنه، اینجا شده اونجوریه، اونجا شده اینجوریه. یه ارتشی، یه سپاهی که کارشون اصلا همینه، صبح تا شب دارن رو این چیزا فکر میکنه، همش با اسلحه داره کار میکنه، تخصصش اصلا رو این کاراست. او که قدرت تجزیه تحلیل سیاسی نداره، اصلا کارش این نیست، تخصصش این نیست. چرا از اول انقلاب آقای خمینی هم گفتن که ارتش سپاه وارد سیاست نشه؟ برای که میدونن که اینا تکیه بر قدرت دارن. اون کسی که همه مسائل رو از زاویه قدرت میخواد حل بکنه، این الزاماً یه پاسخ مناسبی نمیده. اونایی که سیاست مدارن دنیا رو از زاویه اسلحه نمیبینن. بابا اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد، نه به خاطر ارتش، مگه جنگی شد با امریکا؟ چرا سقوط کرده؟ همه دنیا فکر میکردن بالاخره یه روز جنگ اتمی میشه بین اینا، نخ جنگ اتمی هم نشد. آقا سقوط و صعود یه جامعه که تنها با ارتش نیست، دنیای امروز دنیای علم، تکنولوژی، اصلا آینده چیزهای دیگه خواهد شد. ولی وقتی که پای نیروهای نظامی، سپاهی، جامعه رو اینا قبضه کنن، وای به اون روز که چه بلایی. فرمول همه چی میشه مسائل امنیتی، سرکوب، زبون میبریم، گردن میزنیم، جیک بزنیم، فقط نیرو سرکوبه، حرف بزنیم همه رو به رگبار میبندیم، یه جامعه که حل نمیشه مشکلش. پس میتونه یه زن باشه چطور منطقی و متین، در حالی که مردانش، مردان کشوری و لشکری چقدر بیمغزن، فقط از طریق میخوان برخورد ارتشی مسئله رو حل کنن. خب این درس 16 هم که همین به اصطلاح تکیه بر قدرت، بی شخصیتی، گوش به فرمانی، درس بله اینا حالا در تو خودش هم هست دیگه، حالا من اینا رو هم تو تونتون یاد داشت کردم که چه درس هایی تو این هست. حالا پاسخ این ملکه سوار رو بینیم، وقتی اینا میگن ما مرد جنگیم، بگو تا بجنگیم، میگه نخه قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه نفسدوها، پادشاها، ملوک یعنی اونا که رهبر هستن، وقتی وارد کشوری میشن به هم میزنن، و جعلوا عزه اهلها اذله، اون بالا مقامات بالایی رو میارن پایین ذلیل میکنن، و کذالک یفعلون، اینطوری عمل میکنن. میگه آقا شوخی نداره بجنگیم، به وقت دیدی اونا بردن پدر مملکت در میاد، نظام مملکت رو با هم میریزن، شوخی نداره که، چرا بجنگیم؟ ما 8 سال با عراق جنگیدیم، چه دستاوردی داشتیم؟ 800,000 تا 1,000,000 ما کشته و مجروح و شیمیایی امنه دادیم، اونا نمیدونن چقدر شهرامون خراب شده. آقا شوخی نداره جنگ، تو جنگ حلوا تقسیم نمیکنه. میگه نه من نمی جنگم، برای اینکه اگه وارد بشن اونا در مملکت ما، یعنی اونا پیروز بشن، پدر مملکت بالایی ها رو میارن پایین، یعنی زیرو رو میکنن مملکت رو. چقدر منطقیه. ببینید خود این آیات نشون میده پس میتونه رهبر یه جامعه زنم باشه، نظر مکتبی هم اشکالم متخصص باشه، بلد باشه چطور مملکت اداره بکنه، دموکرات منش باشه، رأی مردم رو بگیره، شعور داشته باشه. قرآن یک کلمه راجع به این بد نگفته، تا آخر داستان بخونی همش تجلیله از این ملکه سبا. آقای طالقانی خیلی عاشق این آیه بود، تو مسجد هدایت داده مرتب اینو میگفت، اون موقع شاه هم بود، این میگفت ان الملوک، پادشاه ها وقتی وارد کشور بشن بالاییارو میارن پایین، پدر مردم رو در میارن، کذالک یفعلون، اینطوری عمل میکنه، یعنی قدرت هایی که سلطه پیدا کنه. خب حالا چی کار میخواد بکنه این ملک سبا؟ و انی مرسلتون الیهم به هدیتن، من هدیه میفرستم براش. فناظرتون به من یرجع المرسلون، نگاه میکنم عکس العمل او چیه. میگن که ملک سبا گفت که خب این اگه پیغمبره، اگه با خدا ارتباط داره، اینجوری که از این حرفایی داره دینی میزنه، بسم الله الرحمن الرحیم، اگه پیامبر خدا باشه که این کادو قبول نمی کنه، اگه نباشه نشون میده مثل بقیه سلطان هاست، دنبال هدیه و نمیدونم از این چیز هست دیگه، بذار امتحانش کنیم. این چقدر واقعا منطقی و هوشمندانه داره عمل میکنه. میگه به جای که بجنگیم بذار من یه سری براش هدیه بفرستم. انی مرسلتون الیهم به هدیتن، من هدیه میفرستم. فناظرتون به من یرجع المرسلون، من نگاه میکنم که عکس العمل این پیک ها فرستادگان چه خواهد بود. بله، اون آیه قبلی درس 18 هم عمل کرده متجاوزان، کودتاچیان نسبت به مردم قدرت های حاکم که صاحبان عزت و آبرو رو بی آبرو میکنن، پایین میکشن، چه میکنن؟ حالا خودتون دیگه این درس ها رو میدونین دیگه. درس 19 هم از در صلح و صفا و با هدیه وارد شدن. درس 20 هم منتظر عکس العمل طرف مقابل بودن، یعنی یه تعامل سیاسی، یه بدبستان، یه گفتگو. ما این پله میام جلو، یه کار قدم مثبت برمی‌داریم، ببینیم اونا چه عکس العمل نشون میدن. ما همه بابا رو می‌بندیم از اول، تلخ و عنق منکسره و همش اخم کرده. بابا یه قدم مثبت ببینیم اون چیکار می‌کنه. یه وقت همه مشکلات حل شد، یه قدم باید اینور بذاره جلو، یه قدم اون طرف دیگه، همش که نمیشه قرار کرد. خب حالا فیلم حالا میره سراغ اون طرف. یه چند تا آیه بیشتر نمونده و خسته شدیم، بدون بکنم تمومش بکنیم بهتره. فلما جا از سلیمانو، یه ساعت موندش، وقتی که این پیام آورا به هدیه میان پیش سلیمان، قاله اتمدنونی به مالن، شما دارید با مال منو میخوان کمک کنید. فما آتان الله خیرون من ما آتاکم، اون چیزی که خدا به ما داده، به من داده، بهتر از این هدیه و اموال شماست. بل انتم به هدیتکم تفرحون، شما این که با این هدیه ها خیلی خودتون رو گم میکنید و خیلی لذت میبرید، و یعنی هدیه رو نمیپذیره، میگه که مسئله من مسئله غارتگری و باج گرفتن و این حرفا که نیست، که وقتی نامه رو براتون دادم که منظورم این نبوده که به من هدیه بدین، من پیامم چیز دیگه، شما با این چیزا خوشحال میشین، من یه قصد دیگه دارم. ارجع الیهم، برگرد، یعنی اون چیزا هدیه رو برمیگردونن. فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها، من با ارتشی سراغشون خواهم آمد که قدرت مقابله باش نداشته باشن، لا قبل لهم، امکان مقابله نباشه. ولنخرجنهم منها اذلتن و هم ساغرون، خارجشون میکنم از اونجا در حالی که صغیر خواهند بود. آدم میشه میگه بابا اون زنه چقدر منطق به خرج میده، سلیمان عجب چاخشون نمیکشه که با یه ارتشی میام که نتونن باش مقابله کنن، سلیمانی که پیغمبر خداست. البته اون زن، یعنی اون ارتشی که میگه میزنیم و میکشیم، حالا بهشون نشون میدن که قدرت مقابله با ارتش منو ندارن. اینجا که بخوام تو این آیه قضاوت بکنیم، خب آدم میگه که والا این خیلی گردن کلوف بوده، خیلی بزن بادر بوده سلیمان، ولی بقیه داستانی که میخونیم میفهمیم که با چه ارتشی رفته سراغ اونا. ارتش نظامی نبوده در واقع، با ارتش علمی میره، همینطوری که شوروی هم شکست خورد تو ارتش علمی، ژاپن هم با ارتش علمیش الان به زانو در آورده، ماشیناش تو همه خیابونای امریکا پره، اختراعاتی که تو ژاپن داره میشه یه برابر نیم امریکاست، از همه جای دنیا بالاتره. با این همه امکانات علمی تو امریکا، مال ژاپن یه برابر نیم، هم یه مقدار بیشتر. من چند سال پیش خوندم که 15000 تا 1500 تا چقدر در سال اختراعات اونجاست و امریکا 900 تا بود، بعدش آلمان بود، بعد نمیدونم فرانسه بود. خب اینا لشکرن دیگه، لشکر که فقط توپ و تانک نیست. میگه حالا با چیزی سراغشو میام که نتونن مقابله کنه. خب قال عفریت من الجن انا آتیک بهی قبل ان تقوم من مقامک و انی علیه لقوی و امین. میگه یه عفریتی از جن به سلیمان گفت قبل از اینکه از جات بلند شی من تخت اون رو برات میارم، من بر این کار خیلی قویم و امینم. حالا رفتن اشته گفتن یه عفریتی بوده، جن هم به عنوان یه موجود شاخدار فره. جن به اون معنی که عفریت هم یعنی خیلی آدم به صلاح جزء این چیزای نیروهای خشنی که تحت کنترل بوده، ولی خب خیلی آگاهی و مثلا علم و یه تکنیک خاصی به تناسب اون زمانه داشته. من سریع میتونم در واقع برات اون رو بیارم. ولی یک کسی دیگه میگه قال الذي عنده علم من الكتاب، یکی دیگه از اطرافیان اینو میگن آصف ابن برخیا وزیر سلیمان بوده، اونی که یه دانش خاصی از کتاب داشت، کتاب یعنی نظامات و قوانین. این همه این داستان این حکومتی است که رو علم داره کار میکنه. گفت قبل از اینکه پلک چشمتو بزنی من برات میارم. قال انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفو کرد، یعنی سریع تر از اون. ما الان مخابرات یا سیستم های ارسال پیام، شما فوری الان یه چیزی رو فوروارد میکنید ایران، چند کی میگیرن توی اون برای دنیا؟ حالا چگونه بوده ما نمیدونیم، آیا در اون دوران هم یک مثلا سیستم های اینچنین بوده؟ سلیمان به چه علمی یا به اصطلاح اون تیمی که دور و برش بودن، میگه یه دانشی از کتاب قوانین و نظامات داشت، آیا تبدیل به انرژی مثلا کرده تخت اونو بر میگردونه یا اینا تمثیله؟ در هر حال کسانی که با سلیمان کار میکردن توانایی علمی فوق‌العاده‌ای داشتن. میگه وقتی که سلیمان دید تخت او نزد او هست، فلما رآه مستقرن عنده قال هازا من فضل ربی. اینجا معمولا آدم ها خودشون رو گم میکنن دیگه، زدیم و کشتیم و پدرشون در آوردیم. میگه این عجب فضیلتیست که پروردگار، این فضل پروردگار نه من، هازا من فضل ربی لیبلو بنی، خدا منو داره امتحان میکنه، این قدرت برای امتحان منه. اشکر و ام اکبر، من شکر قدرت رو به جا میارم یا ناسپاسی میکنم. اینا خیلی پیام داره که چطور این آدم ها. سلیمان اصلا اسمش سلیمان یعنی تسلیم مطلق، سلیمان از کلمه سلم اسلام آمده. یه آدمی که منیتش رو کشته با نهایت قدرت، که تو تاریخ دنیا کسی به قدرت سیاسی سلیمان نبوده، ولی تمام وجودش تسلیم خداست، نه منیت. قدرت اونو مست نکرده، قدرت اونو فریب نداده که قبلا یه جوری دیگه باشه، حالا به یه جایی رسیده دیگه بنده خدا هم قائل نیست، احساس بکنه که هستی دهن باز کرده و این آقا اومده پایین. میگه این فضل خداست که داره من امتحان میکنه، که من شکر قدرت و نعمت به جا میارم یا کفر میکنم. فمن شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم. هر کی شکر خدا رو بکنه برای خودش کرده، هر کی هم ناسپاسی کنه خدا که بی‌نیاز، خدا کریمه، همه اینا برای خود ماست. در واقع این چند تا درس ها بله، یکی در مناسبات سیاسی با کشورهای دیگر نباید از اصول خود برای منافع مالی صرف نظر کرد، کادو بخواد بگیر از اصول صرف نظر بکنه. درس 21 قاطعیت، هنگامی که راه حق روشنه تصمیم دیگه میگیره. میگه با سپاهی که میام لا جنود قبل لهم، میگه هدف کشورگشایی نباید باشه، کشتار نباید باشه، پس اقتدارش رو باید نشون بده، اقتدار علمی رو در واقع. اینم که میگه کی میتونه این کار رو انجام بده. درس 23 آزمون داوطلبانه ارتشیان و کارگزاران، میخواد شناخت پیدا کنه که کیا شایستگی میدون به اونا میده، کی میتونه این کار بکنه تا دونه دونه نظر بدن. یعنی میدون دست اونات، همیشه امر و نهی نیست که هر کدوم اتا نظر میکنه من تواناییم اینه، اون میگه من اینه. درس 24 شکر قدرت شرط عدالت. درس 25 بعد که این دوتا میگن سلیمان به اون کسی که آدم خوبی بوده مأموریت به اون میده، اون افریتون من الجن، یعنی هر کسی که تخصص توانایی داره کافی نیست، باید اهل مثلا اخلاق و ایمان هم باشه. نوشتم آزمایش و امتحان، ببخشید، ابتکار عمل بهتر است در دست افراد متعهد و متخصص باشد، نه هر کس فقط توانایی سربریدن داره. قدرت و امانت دو رکن اساسی کار سپاری، کار به دیگران سپردن. درس 26 آزمایش و امتحان، شناخت میزان درک و فهم دشمن. این بسای پایه بعدیه، ببخشید. میگه خب برای اینکه بفهمیم والا ملکه سلیمان چقدر آدم باهوشیه، میفهمه یا نه، میگه قبل از اینکه اونا بیان یه تغییری تو این تختش بدین. قالو نکرو لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون. ببینم این میفهمه قدرت درک و فهم تجزیه تحلیل داره این خانم یا نه. یه تغییراتی تو این تختش بدین، حالا تخت مثلا حکومتی خاصی مثلا بوده. خود اینم در واقع شناخت، بنده اینجا نوشتم آزمایش و امتحان، شناخت میزان درک و فهم دشمن برای هدایت. یعنی همیشه باید شناسایی کرد نقطه ضعف و قوت طرف مقابل رو شناخت. ماندلا خاطراتش رو خوندین؟ میگه من یک کار مهمی که در دورانی که طولانی زندان بود، چقدر بود؟ 19 سال 20 چقدر؟ 27 سال چقدر زندان بود؟ تمام تاریخ، میگه من غرب خوندم، تمام نقطه قوت ها و نقطه ضعف، متخصص تمام بازی ها و ذوق ها و سرگرمی هایی که این سفید پوست های افریقای جنوبی داشته، که بیش از خود اونا در واقع توی چیزای اونا متخصص شده بوده. بعد امام دوبیر این تعجب میکردن که این که سیاه پوسته چطور همین رو بهتر میدونه. آدم طرف مقابل باید بشنسه اون کسی که رقیم بشه، دشمنشه، تا نشنسه که نمیتونه با اون مقابله کنه. میگه من چقدر درس گرفتم از اونا، دیدم ما چقدر عقبیم از اونا، ما سیاه پوستا، و چقدر اونا میتونن به ما کمک بکنن. ما فقط میخوایم مستقل بشیم، رو پای خودمون باشیم. این صد و مانو بردارن، اونا خیلی خیلی از ما جلوترن. من تو زندان سعی کردم که خیلی از تاریخ اونا، از محاسنشون، فضیلتاشون درس بگیرم. حالا اینجا هم سلیمان میخواد یه شناختی روی اون پیدا بکنه. خب وقتی که حالا ملکه سبا میاد، میگه که فلما جاءت قیل اهاکذا عرشک، این تخت تو، اونم یه نگاهی میکنه، نمیگه آره، نمیگه نه. اگه میگفت آره که معلوم بود که این که اون نیست، تغییراتی داده بشه داده. اگه میگفت نه، خب دروغ گفته، این همون تخته. میگه انگار همونه، انگار همونه، مثل اینکه یه اتفاقی افتاده. چقدر اونم هوشمند بوده. بعد میگه ما هم دست کم نگیر، اوتین العلم من قبلها و کنا مسلمین، ما قبلم دنبال علم بودیم و ما تسلیم حقیقت بودیم. این در واقع میخواد بگه اگه من دنبال خورشید بودم، من چیزی بیشتر از این نمیدونستم، من تسلیم حقم، تسلیم دانشم، از اول ما عاشق علم بودیم. یعنی این نشون میده چقدر تمایل داره، داره میاد جلو، چقدر فهمیده است، چقدر باشعوره، سیستماتیک داره در واقع میاد جلو. خب بعد میگه خب حالا تشریف ببرید داخل. حالا چیزی که درست کرده بوده سلیمان با شیشه، در واقع اون صحنه به اصطلاح مرکز حکومتی رو، شیشه‌ای که زیرش هم آب جریان داشته، حالا اون موقع با چه تکنولوژی تونسته بودن مثلا شیشه رو ذوب بکنن، سنگ شیشه رو، و ظاهراً آدم می‌دیده فکر می‌کرده آب اینجا، آب جاریه، ولی دیده نمی‌شده شیشه روش. میگن مثلا تشریف ببرید اونجا، میگه اینجا که آبه، نمیتونم برم. پاشو میزنه بالا که مثلا اینجا رد بشه، میگه نه بابا این شیشه است، آب نیست. حالا بعضیا گفتن که نمیدونم، پاشو که میزنه بالا سلیمان ساق پاشو دید عاشق شد، چه دیگه داستانای قصه هایی گفتن. اینجا میگه که فلما رأته حسبته لجتن و کشفت عن ساق ساقیها، ساقش یعنی حالا دامنش بوده، کفشش بوده، هر چی بوده، میزنه بالا رد شد، میگه نه بابا، انه سرح ممرد من قوارير، این چیز سیغل شده شیشه‌ایه. اینجاست که میگه قالت رب انی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. اینجاست که گیواب میکنه مرتبه که پروردگارا من چقدر به خودم ظلم کردم. نمیگه من حالا دیگه تسلیم سلیمان شدم، اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین، من تسلیم رب العالمین شدم، نه که زیر دست سلیمان شاگرد اون، شانه به شانه اون، در معیت او، یعنی منم همراه او پیامو گرفتم. یعنی این تقلیدم نیست، بی شخصیتی هم نیست. چقدر این قصه رو قشنگ آورده که این آدمیست که خورشید پرسته ولی یه آدم منطقی اصولی دنبال علمه، چطور وقتی در برابر یه حقیقتی قرار میگیره لجبازی نداره، کل خری نمی کنه، یه دندگی نمی کنه، پله پله منطقی جلو میاد. هدیه بفرستیم ببینیم اون چی میگه، نمی جنگیم، اونم بیا تو کشور اینطوری میشه. و آخرش هم وقتی که این جلوه های علم و برتری علم و تکنولوژی سلیمانو میبینه، میفهمه که آقا این که اهل پول و مال و حکومت و این حرف هم که نبوده، پس معجزش همین به صلاح توانایی علمیه که ما فاقد این هستیم، تسلیم اون رب العالمین میشه. حالا اون لشکری که سلیمان میگه با لشکری سراغشون میام که نتونن مقابله کنن، داره نشون میده برای اون هم این به اصطلاح چیزای عجیبی که چطور ممکنه و چه تکنیکی آدم میتونه این کارو بکنه. یعنی میفهمه که همطور که موسی عصاشو مینداخت، عیسی مرده رو زنده میکرد، به اصطلاح معجزه که نمیشه گفت، اون چیزی که سلیمان داشته دانشش بوده و به تناسب زمانه اون تکنولوژی که تونسته بوده با این اطرافیان دانشمندش که از همه جای دنیا جمع کرده بوده یه همچین چیزی رو ارائه بده. سه چهار تا درس دیگرم خدمتون بخونم. 27 تسلیم حقیقت علمی بودن راهیست به سوی خداپرستی. اونا که دنبال حقایق علمی هن خدا رو میشناسن از اون طریق، لجبازی نداشته باشن. درس 28 ارائه معجزه علمی برتر برای غلبه بر دشمن، یعنی ارتش علمی برترین ارتش هاست. درس 29 تسلیم در معیت سلیمان، نه تقلید و تبعیت، یعنی برادروار با سلیمان به حق گرایش پیدا میکنه. مسئله این که این به من ولایت داره. فیلم یوسف رو که دیدین، وقتی که یوسف و چیز پدرش یعقوب به هم میرسن، سلیمان میاد دست پدرش رو چیز کنه، میگه نه 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 تو نه، تو بر من ولایت داری. دیدین چقدر مسخره، یعنی در واقع داره یه تزی رو جامید، تو دیگه بر من ولایت داری. یعنی همین افکار امروزی رو میخوان القا بکنن به مردم. کجای قرآن گفته که یعقوب به پسرش میگه که تو بر من ولایت داری، بذار من دست تو رو ببوسم، تو دیگه مثلا دیگه نبی زمانه تویی و هر کسی هم ولایت زمان خودش رو، تو هم یه کسی به نام جبرئیل هم اونجا ظاهر میشه و همین حرفایی که تبلیغ میشه میگه که اگر کسی امام زمانش رو نشناسه مرده به مرگ جاهلیت و پس هر کسی باید ببینه. درست همین تقلیدهایی که میگه، چنین چیزی تو قرآن نیستش. حالا اینجا میگه من با سلیمان در معیت او، نزیر دست او. آخرم درس 30 تسلیم به ربوبیت. آخرم تسلیم کسی نمیشه، بشر ولایتی بر کسی نداره، همه تسلیم رب العالمین در واقع میشن. حالا این چیزه که من دم دستی گفتم این قصه رو خدمتون بگم، یاد داشتم. ببینید یه قصه ظاهریه ولی شما درش عمیق بشید شاید 100 تا از توش از این نکات ظریف رو در بیارید. داره یه سیستم حکومتی رو میگه، یه سیستم حکومت حق چقدر باید مراقب باشه، آزارش به مورچه ها نرسه، چقدر منطق لازم هم نیست که حتماً موحد باشه، میتونه یه همچین زنی با چنین حکومت برتری هم باشه. بنابراین شکل حکومت اصلا مهم نیست. ما هم در قرآن حکومت شورایی داریم، هم حکومت سلیمان که به جای پدرشه، موروثی دیگه، هم حکومت زن داریم، اونم دینی هم نیست، انقدر منطقی مملکتش رو اداره کرده. پس اون چه که مهمه نه شکل حکومت بلکه رفتار حاکمان هست که یه جامعه رو به سعادت و نجات میکشه یا به بدبختی و فلاکت و شقاوت. انقدر مهم نیست قالب تا ماهیت و به صلاح عمل کرده حاکمان. خب متشکرم از توجهتون، میذاره طولانی شد.